امتحانات هم برگزار نخواهد شد. حالا ممکنه بنزن تو مرداد، ممکنه نه زودتر. به هر طریق این رفت و آمده دوباره با سرویس شکل نخواهد گرفت و عملا راننده های سرویس حدود 5 ماه سرویس بردن. تکلیف شهریه‌ای که بعد میپرداختیم به راننده های سرویس چه خواهد شد؟ اینا میتونن این مبالغ رو دریافت بکنن؟ اونایی که به صورت ماهانه از خانواده ها میگیرن و بعضی از خانواده ها این پول رو بهشون ندادن چیکار باید بکنن؟ درصدی که بایستی به انجمن دانش آموزی بدن چه خواهد شد؟
خب متشکر از این موضوع پرداختین. شما جناب راستی ببینید، سرویس مدرسه یک کار تمام وقت راننده نیست.
خب
یعنی در روز 2 ساعت نهایت، حالا مثلا جوری نیست که در تمام مثلا وقت ساعت روزانه رو اختصاص به سرویس مدرسه داده بشه.
خب
و یه قرارداد فیما بین مدرسه و پیمانکاران هست. در اون قرارداد همه چیز مشخصه، یعنی تمام جزئیاتی اون تیپ قرارداد خب بخش حقوقی آموزش پرورش تدوین کرده.
بله.
اونجا اومده که روزهای تعطیل، تعطیلات عید، تعطیلات اضطراری.
بله.
و تعطیلاتی که ادارات آموزش پرورش بنا به اختزاعات مثل حالا مثلا آلودگی هوا هست، حالا هر چیزی دیگه، اونجا اینا دیگه توی در واقع سرویس مدرسه به حساب خانواده محاسبه نمیشه.
خب
بنابراین این گونه نیست. معلم یعنی الان معلم نمیشه آموزش تعطیل بکنه، دلیل این که در صورت باید تمام بکنه اون چیزی که مصوبه همون ستاد ملی کرونا هست، اینه که ما آموزش رو تعطیل کردیم، ولی این تعطیل شده. الان ما از اسفند، ما از تو اسفند هم به گونه عمل شده که به خاطر خب این خدماتی که ارائه شد در اغلب استانها تلاش شد که بین 50% تا 100% در اسفند رو پرداخت بکنن، به امید این که ما از این هم احتمالاً سرویس ادامه خواهد داشت. همونطور که فرمودین معلوم نیست که این ادامه پیدا بکنه. ما اخیرا بخشنامه رو چون خیلی سوال می‌شده.
بله.
از استاد کشور، از همین پیمانکاران و از شما خانواده ها بخشنامه اعلام کردیم. همون بخش حقوقی ما هم در نظر کارشناسی
بله.
سال 93 تیپ قرارداد رفته بگوستیم بر اساس همون تیپ قرارداد دینه مدرسه و پیمانکاران.
بله.
بر اساس عمل بشه. بنابراین چیزی خارج از واقع این ضوابطی که موجود هست.
بله.
چیزی عمل نشده، یعنی این که حق و حقوق کسی دایی شده باشه،
یعنی راننده سرویس های عباسپور حقوقشون رو تا پایان اسفند دریافت میکنن، اسفند رو 50% دریافت میکنن؟
متوابط بوده. مثلا جاهایی بوده مثلا تو شهر تهران گفتن کامل پرداخت بشه.
آها.
از اون بر اگر مثلا توی خرداد، تیر یا ماه اضافه شد به سال تعطیلی و چنانچه باز هم
ما
استفاده شد، از اونجا باز کسر بشه.
حالا اگر نشد چطور؟
باید در اصل خانواده، طلب خانواده هست، اینا مطالبه خانواده هست. از این بر ما از این بر خانواده میگه من بچم که هنر از سرویس استفاده نکرده.
درسته.
ما نمیتونیم در واقع پرداخت داریم. الان بعضی از جاها باز من این مسئله که داریم گفتن که این شهریه دریافت شده.
بله.
بعضی جامعه کامل دریافت شده.
بله.
و خانواده میگه خب من چون استفاده نکرده با این برگردم.
حالا میشه این رو برای سال بعدش استفاده کرد؟ این که این خیلی مهم نیه. یه دانش آموزی مثلا سال بعدش میخواد استفاده کنه، اون مبلغ اون میره از سال بعد. بله.
الان ما چون سال تحصیلی اسمش اعلام نشده.
بله.
اون قرار داد که الان پایان در واقع تموم نشده، ما معلوم نیست فراش دیابانی ممکنه، حالا یه احتمال هم هست که شرایطی بشه اعلام بکنه مثلا مدرسه مثلا یک ماهی باز باشه و سرویس استفاده بشه. بله. پایان سال تحصیلی اعلام نشده.
بله بله.
به همین علت هم این قرارداد رو الان اینها نیومدن بگن آه این قرارداد دیگه پایان یافته تلقی بشین. نه. اون قرارداد هست. قرارداد همین هر وقتی سرویس خانواده اصلا متن قرارداد همینه. بله. هر وقتی خانواده استفاده بکنه باید پول پرداخت بکنه، باید سرویس پرداخت بکنه.
درسته.
وقتی استفاده نکرده چی میشه؟ اینو من عرض کردم، ما سرویس مدرسه خیلی متفاوته با اون مواردی که شما فرمودین، ولی که سرویس اصلا در روز خیلی یه ساعت مشخص خیلی محدودی به کار خودش میده. تاکسی مثلا هر وقت میره میشه تاکسی هم.
آیا باز ببینید
کار خودش میده،
چون ببینید به حال رانندگان محترم تاکسی هم سواله براشون دیگه. بس. میگن بالاخره ما وقتی با شما کار میکنیم 9 ماه شما طرف میشیم.
بله.
ما که تعطیل نکردیم، که ما پای کار بودیم. دولت اعلام کرده. بله دولت اعلام کرده. خب اگه مثلا قرارداد باشه که خب این پاسخ روشن نیست. اما پس بنابراین ماه اسفندی که هیچ سرویسی داده نشده، اگر در خرداد آمدند و دانش آموزان رو بردند و آوردند برای مثلا آزمون به طور مثال، که این خرداد میشه جای اسفندشون، درسته؟
همینطوره.
و اون وقت فروردین و اردیبهشت و خرداد در واقع اینا پولی دریافت نخواهند کرد. و اگرم دریافت کرده باشن باید برگردونن به خانواده ها.
همینطوره.
پس بنابراین حق و زحمه ای که
بعضی جاها همین صحبت شده که این کارگروه هایی که تو استان هست،
بله،
بعضی اومدن صحبت کردن گفتن ما مثلا مدرسه برای همون سال آینده محاسبه بکنه مثلا.
بله بله.
همین که فرمودید حالا گرفته.
درسته.
اگر چه دانش آموز بخواد در همون مدرسه ادامه تحصیل بده،
بله،
همین مسئله اتفاق
افتاد. اگر نباید برگرده بهش. بله. متشکرم آقای عباس‌پور. این که میفهمید قاعده کلی است دیگه، یعنی تغییر نمیکنه.
وحدت روی کل کشور ما بخش ما کردیم.
خیلی متشکرم آقای عباس‌پور، مدیر محترم انجمن علوم مربیان وزارت آموزش پرورش.
خدا
حافظتون باشه ان شاء الله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ اون کار فرهنگی که هر روز میکردیم، این که از منظر مشاغل مختلف حق و ناس چه معنی داره. و امروز سراغ که از پرسنل و کادر تربیتی آموزش متوسطه 2 میریم، معلم عزیزی که هم معلم هستن هم مدیری مجموعه هستن، جناب آقای بابک همایونفر. آقای همایونفر خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به صبح گفتگو رادیو گفتگو.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای همایونفر. ما به موضوع حق و ناس داریم میپردازیم، این که از منظر یه معلم حقی که دانش آموز برگردن او داره چیه، این حق و ناس رو چطور میشه تعریف کرد؟ دلمون میخواد اون نکته که جناب عالی هم به لحاظ باورهای اعتقادی و هم به لحاظ اجتماعی بهش باور دارید رو برای مردم بگید، هم تسری پیدا کنه این شیوه فرهنگسازی خوب درباره حق و ناس، و همین که ما شاهد این باشیم که گاه و بیگاه این ورد زبان مردم بشه و به زبون بیارن مقوله حق و ناس رو. بفهمید خواهش میکنم.
بله، بسیار مقوله جالبی هست و من واقعیت امر وقتی با این موضوع مواجه شدم خودم لذت بردم و میدونیم که برجت همه این جمله رو شنیدن که خداوند حق الله رو میبخشه ولی حق الناس رو نمیبخشه.
بله.
و قطعا توی حرفه‌ای که ما داریم شاید نسبت به سایر حرف حق الناس جایگاه بسیار بالاتر و والاتری داره.
بله.
چون خانواده ها امانت های خودشون رو که فرزندانشون هستن و عزیزترین چیزی هستن که یک خانواده داره، یعنی در قبال شاید حتی ثروتشون، شغلشون و سایر موقعیت هایی که دارن هیچ کدام به ارزش و عزت فرزندانشون نیستن. بنابراین فرزندانشون رو به صورت امانت میسپارن به ما معلمین و فرهنگی ها و انتظار دارن که ما در قبال این امانت داری که داریم انجام میدیم هم انتقال علمی داشته باشیم نسبت به عزیزان اونها و هم رفتار فرهنگی و تربیتی داشته باشیم نسبت به دانش آموزانی که مسئولیت اونها رو به عهده گرفتیم. و این کار ما رو خطیرتر و حساستر میکنه در قبال دانش آموزانی که در اختیار داریم. من در صحبتهایی که با همکاران خودم دارم معمولا بحث آموزش رو که خب همه معتقد هستن که واقعا باید در قبال مسئولیتی که به عهده گرفتن اون چیزی رو که لازم هست به دانش آموزان آموزش بدن به بهترین شیوه و در واقع گویاترین شیوه و متناسب با تفاوت‌های فردی که در همه دانش آموزان وجود داره مطالب رو ارائه بکنن.
بله.
و خودشون رو موظف و ملزم بدونن که دانش آموزان باید بتونن مطالب اونها رو یاد بگیرن.
بله.
ما دانش آموزایی داریم با یه بار گفتن یاد میگیرن، بعضیا با شیوه سخنرانی و صحبت میتونن یاد بگیرن، ولی دانش آموزایی رو هم داریم نیاز به تکرار بیشتری دارن، نیاز به کار بردن روش‌های آموزشی متفاوتی دارن تا بتونن موضوعات آموزشی رو یاد بگیرن.
بله.
اما از اون بود من پر حرفی نمی‌کنم،
خواهش می‌کنم اختیار دارید بفرمایید.
آره، از بود دیگه‌اش که من خیلی رو اون تأکید دارم این هست که معلم باید در تقسیم تمام رفتارهای خودش در کلاس جنبه عدالت رو رعایت بکنه.
بله.
یعنی حتی اون بخش توجه و محبتش نسبت به دانش آموزا بخشی از اون حق و ناسی است که به گردنش هست. اینجا دیگه براش فرقی نباید بکنه که چه دانش آموزی با چه شرایطی، با چه جذابیتایی، با چه خانواده‌ای و با چه موقعیتی در مجموعه قرار گرفته. اسم همه اونها دانش آموز هست و فرصتی در اختیار معلم قرار گرفته که باید حتی از نظر رفتار، برخورد، صحبت، نگاه حتی نسبت به دانش آموزان متوجه این باشه که باید این عدالت رو رعایت بکنه و صرف توجه و دقت و در واقع مهربانی خودش رو به صورت عادلانه تقسیم بکنه به دانش آموزانی که باشون سر و کار دارن.
خیلی متشکرم آقای همایون. من ضمن اینکه از شما تشکر میکنم به عنوان یک معلم و پرسنل حوزه تربیت و مدیر مدرسه، من دلم بخواد به این نکته اشاره بکنم. خب 11 ساله که شعار سال ما اقتصادی است و تو این 11 سال هر سال اون چیزی که برای ما مهم بوده کار و تلاش و تولید ملی مهم بوده. حالا با هر شعاری هم که باشه تولید ملی برامون مهم بوده. من در این گفتگوی با یکی از کارشناسان محترم همین بحث تولید ملی رو میپرسیدم، میگفتن از آموزش پرورش باید شروع کنیم. گفتم چطور؟ خب اینکه ما شعار سال گذاشتیم، یعنی تو یه سال باید محقق بشه و زمینش بشه که ادامه پیدا بکنه، چه ربطی به آموزش پرورش داره برای یک سال؟ گفت ببینید وقتی ما بین یه بچه یه تاجر با بچه یه کارگر فرق میذاریم، یعنی این که از همونجا تبعیض برای تولید ملی و تقویت اون رو شروع میکنیم، چون کارگر تولید ملی میکنه، عرق او اصلا مقدسه و تلاش او عبادته، اما یک تاجر چیکار میکنه؟ مواد اولیه وارد میکنه، تولید میشه، صادر میکنه، کاری نمیکنه، یه واسطه ایست برای تجارت. البته مهمه ها، اما این دوتا رو نگاه بکنیم میبینیم به یه بچه تاجر ممکنه تو مدرسه بیشتر توجه بشه اما به یک بچه کاری یعنی توجه نشه. فوق العاده نکته مهمی رو آقای همینفر اشاره کردید. من تایید کننده محترم برنامه‌ام که بسیار خوش ذوقن تو این زمینه، خیلی حساس و دقیق، گفتن ما یه وقت موسع و مفصلی رو برای این موضوع اختصاص خواهیم داد، این بحث عدالت و آموزشی و عدم تبعیض. خیلی ازتون ممنونم آقای همینفر، به نکات خوب اشاره کردید، براتون روز موفقیت
میخوام. ممنون از محبت شما و موضوع بسیار جالبی که انتخاب فرمودید.
سلامت باشید، براتون روز موفقیت. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
اما بحث حق و ناس رو قاعدتا بایستی به زبان هنر به دیگران منتقل کرد. تو این فیلم هایی که تو همین در واقع دهه های بعد از انقلاب ساخته شده، وقتی میخواستن به زبان هنر موضوع حق و ناس و نان حلال رو به مردم انتقال بدن، از زبان یک کارگر سختی کشیده به یک جوانی که کار خلاف میکرد، با یک زبانی که درش کاریزما و معنویت سرشار بود، این مرد کارگر برگشت به جوان گفت که جوان، نون حلال یه مزه و یه طعم دیگه داره. این به زبان هنر این گونه از حق و ناس صحبت کردن، از حلال و حرام صحبت کردن به زبان هنر باعث میشه که نفس اون انسان پاک در دل انسان اثر بگذاره و به تعبیری مهر دلبر بر دل کسی که او رو میشنوه بنشینه. امیدوارم باشن کسانی که این نفسهای پاک رو و مهر و محبت دلبر رو بر دل بندگانش بنشونن با رفتار پاکشون و با تسکیه که در وجودشون هست.
کار عاقل نیست در دل مهر دلبر داشتن، جان نگینه محرمه شاخ بیبر داشتن. به یه سنگین دل نامهربانی روز و شب، بر رخ چون زر نساره گنج گوهر داشتم. چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل تو، بر تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتم. یوسف مصری نشسته با تو اندر انجمن، زشت باشد چشم را در نقش آزر داشتن. احمد مرسل نشسته بیرب و دارد خرد، دل اسیر سیرت بود جهل کفر داشتن. من سلامت خانه نوح نبی به مایمت، تا توانی خیشتن را ایمن از شر داشتن. که روزه وصل تو، در تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتن.
خب چه خوب شد از حق و ناس گفتیم. میخواییم بحث خود رو مطرح کنیم، بگیم که واقعا حق و ناس نیست. جدی میگم ها، به خدا من خیلی عصب قسم خوردن نیستم، اما با خودم گاهی فکر میکنم که این مردم چی کار کنن. پراید 70 میلیون، چی بگم والا آقای دیگه واقعا نمیشه بحث کارشناسی کرد. یعنی حداقل من سوال کارشناسی که ازم نمیاد که بپرسم. چی بپرسم؟ آقای مهندس حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو و آقای دکتر امیر حسن کاکایی عضو محترم یتوینی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس این حوزه، دو مهمانی هستن که میخوایم در این باره باشون بیشتر صحبت کنیم. آقای مهندس سنجری سلام، صبح بخیر، تاعت قبول.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و آرزوی توفیق و تندرستی دارم برای همه هموطنان و شنوندگان عزیز، همینطور برای شما در خدمت
شما. باشید الهی آمین، برای شما هم همینطور باشه ان شاء الله. آقای مهندس کریمی
سلام.
آقای دکتر کاکایی سلام و درود بر شما.
سلام سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، تاعتتون هم قبول باشه، ان شاء الله روزهای خوب تری رو داشته باشین در این ماه رمضان
ان شاء الله رحمان. به دعای شما آقای کاکایی من به دعای شما آمین میگم با این وضعیت خود رو. آقای کریمی میشه خواهش کنم تیتروار رو کوتاه کوتاه توضیح بدید من بتونم سوالات بیشتری بپرسم؟
خواهش.
آقای کریمی مردم چه گناهی کردن؟ دیگه از این کوتاه‌تر نمیتونم بپرسم. یعنی اردیبهشت مثلا احتمال داره که پراید از 100 میلیون رد کنه؟
والا پیشبینی قیمت که اقتصاد ایران که خیلی منطق پذیر نیست.
درسته.
و آشفتگیش دیگه از اصطلاح حد نرمال گذشته کار سختیه، ولی واقعیت اینه که ما تعداد خودروهایی که قابل عرضه هستن در مقایسه با آدمهایی که متقاضی خرید خودرو هستن قابل مقایسه نیست.
خیلی زیاده، یعنی فاصله زیاده.
آره این فاصله زیاد شده، واردات ممنوع، تولید خودروسازا به شدت افت کرده، در دو سال گذشته کمتر از تقاضا تولید شده. بنابراین حالا این البته مهمترین عاملشه، مسائل دیگه هم هستش که در ادامه عرض می‌کنم.
فقط آیه شرایط برای آزادسازی قیمت مناسب هست الان؟ آبی مثلا به کف بازار بسپاریم قیمتو، مثل دهه فکر کنم سالهای اوایل دهه 70 80 بوده گشتم نکنم، میشه این کارو کرد الان شرایط میشه؟
من سال 96 عرض کردم که باید این اتفاق بیفته، برای اینکه ما اون موقع 1,400,000 تا خودرو جذب بازار شد.
درسته.
ولی الان عرض کردم با وجود این شکاف عظیمی که بین عرضه و تقاضا وجود داره، شما اگر قیمت خودرو رو آزاد کنید مطمئن باشید که قیمت کف بازار هم بالاتر میره. ولی من مخالف این فرمولایی هستم که شورای رقابت یا ستاد حمایت استفاده میکنن. روش های کنترل قیمت باید با تدبیر انجام بگیرن.
بسیار خوب آقای کاکایی.
علیه.
آقای کاکایی، دانشمندایی مثل شما تو دانشکده مهندسی خودرو باید باشن. بعد مخی خودروی تولید چه؟ مردم ناراضی باشن، قیمت هم اینقدر بالا باشه. واقعا آقای من نمیدونم شما گاهی مثلا تو خلوت خودتون فکر میکنید چی میگید؟ پاسخ این بلبشوی قیمت و وضعیت صنعت رو چی میدید واقعا؟ به خودتون ها همونی که به خودتون میگید به مردم بگید.
بله، به همونی که به خودم میگم به مردم میگم. من میگم مشکل اقتصاددانا و سیاستگزارای ما هستن.
بلکل.
و چون ما از نظر فناوری و دانش هم که میفرمایید، من خیلی از دانشجوام خیلیشون فارغ التحصیل میشن میرن بهترین دانشگاه های خارجی و حتی نه تنها دانشگاه، بعضا میرن به شرکت های معتبر بین المللی.
از همین دانشگاه مستند؟
بله بله
بله.
من دانشجوی مختلفی داشتم و حالا نه فقط دانشجوی دیگه، من بارها دیدم. حالا ببخش نمیخوام البته بحث اینجوری را بزنم، ولی میخوام بگم که حداقل ما از نظر اندیشه کم نداریم.
خب.
مشکل تو حیطه به خصوص سیاست گذاری. ببینیم اول یه نکته رو اشاره کنم. شما در قیمت گفتیم مردم چه گناهی کرده. قیمت خودرو توی هولوش 3 ماه گذشته اگه شما دنبال کنید متناسب با قیمت ارز جابجا شده.
بمگه چقدر فرق کرده؟
بله عرض بله همین اتفاق نکته همینجاست. خول و حوشه کانال 12 تومن بود در
خلوش تومن...
آذر ماه نف... نه من توضیح
آخه نه گفتی چند ماه گذشته، یعنی منظور که از اسفند تا الان.
خب از اسفند میخوام از به اصطلاح چیز شما نگاه کنید، از خلوش آذر ماه به بعد رو نگاه کنید. خب. کانال اصلی عرض برای خودروسازا خلوش 12 تومن بود. خب. الان رفته روی 15 تومن.
آخه مثلا پراید 56 تومن بعد بشه 70 تومن.
ببینید هم... بله بله دقیقاً. اولا 56 تومن نبود.
چرا دیگه؟ آذر هم قیمت بود. اگه آذر رو میگید.
بکنیم دقیقاً. ببینید اجازه من حرفم تمام بشه. متوسط قیمت اینجوری تغییر کرده. خب؟ بعد بعضی از خودروها به اصطلاح مثل میدونید فرقش قیمتش چیه؟ فرق قیمت سکه تمامه با ربع به اصطلاح سکه. ربع سکه با اینکه یک چهارم فقط وزن سکه تمام رو داره ولی قیمتش بالاتر از یک چهارمه. چون راحت تر خرید و فروش میشه و مردم تقاضای بیشتری بر اون دارن. میخوام این رو عرض کنم که متاسفانه الان خودرو اصلا یک کالای کاملا سرمایه. حالا هر تنشی که اتفاق میفته تو این بازار باعث افزایش هیجانی میشه. مثلا الان پریروز دیروز اعلام کردن که دیگه پراید حذف میشه. من به شما قول میدم باز هم خودروی پراید بالاتر میره نسبت به بقیه خودروها.
بله.
و این چالش از کجا ناشی میشه؟ شما میگی چرا اینجوریه؟ واقعیت اینه که اینا مال تصمیم امروز و دیروز نبوده.
آه.
موضوع اینه که دو سه سال یه سری تصمیمات گرفته میشه بعد شما میرسی به این مقطع. یعنی الان شما میفهمید که اگه قیمت آزاد بشه خوبه یا نه؟ بله الان هیچ چیزی خوب نیست، چون هر کار بکنه هر نوع دستی که به این بازار بزنید به هم میزنه. ولی باید از یه جایی تصمیمات درست گرفت و بماند، مثل جراحی میمونه. یعنی شما بالاخره گذاشتی یک بیماری رشد بکنه، یه سرطانی گرفته طرف، حالا دو راه داری، یا باید ولش کنی بگی خب بذار به همین درد بمیره، یا اینکه باید یه جا جراحی بکنی درد بکشه ولی نجاتش بدی. الان بازار خودروی ما، صنعت خودروی ما به چنین روزی افتاده و هر کی هر حرفی هم که میزنه بدتر میکنه. یعنی الان مثلا همین پرایدو که حذف کردن، پرایدو خب کی گفت حذف کنه؟ سیاستمدارا گفتن آقا بله باید به هر قیمت شده پراید حذف بشه، قرار پژو 405 هم حذف بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ معذران به شما میگم اون کمبود حداقل به مدت 3-4 ماه قابل جبران نیست.
درسته.
یعنی تا بیاد خودروساز به خودش بیاد و اون دوباره کار می نه از قبل برنامه‌ریزی کرده خودش سویچ کردن تو اینجور شرایط بحرانی که ما داریم، اقتصاد کلان ما داره، چیز زمانبریه و تنش آفرینه. لذا میخوام اینو بگم که خیلی از این و بعد از این هم شما در یکی دو ماه آینده تنشای اینجوری رو متاسفانه خواهید دید.
آخه فقط هم نیست آقای کاکایی، بله مثلا بانک‌ها تصمیم میگیرن سود پایین بیارن،
دقیقاً و یه دفعه پول میاد بیرون
میره به سمت بازار بورس. تو بورس هم یه سری هشدارها میاد میره این سمت.
یعنی
میخوام بگم
الان خود بورس چه اوضاعی داره. از این طرف ما باید خوشحال باشیم که بورس داره میره بالا، ولی از اون ور حالا متخصصین نگرانن برای اینکه بعد از سالها مردم ایران به تدریج یاد گرفتن با بورس کار بکنن به جای اینکه برن دلالی کالاها رو انجام بدن. بعد حالا شما فکر کنین یه دفعه خدای نکرده مثل این اروپا آمریکا یه دفعه حباب بترکه، میدونین چه فاجعه اتفاق میفته. اینی که میخوام بگم اینجا سیاستمدارا هستن و به خصوص اقتصاددانایی که اصلا متأسفانه سیاستمدارا عمدتاً به حرف اقتصاددانا هم گوش نمیدن، چون ما به لحاظ علمی اقتصاددانای بزرگی هم داریم.
دلست.
ولی متأسفانه نمیدونم دیگه، حالا به حال علت اصلی اینه در حقیقت که ما شرایط واقعی محیطیمون رو قبول نمی‌کنیم. مثل اینکه خب بالاخره الان در تحریمیم، درآمد نفتی ما اومده پایین، درآمدهای ارزیمون به هر حال پایین خواهد اومد با این اوضاع کرونا، ولی باز منتظریم که اتفاقی معجزه ای
کاکایی درآمد نفت اون پایین اومده. اما پیش از گفتگوی با جناب علی، شاید مثلا دو گفتگو پیش از جناب علی، گفتگوی با جناب علی و آقای مازکریمی، دوستان حوزه فضای مجازی گفتن آقا از مقابل اینترنت بنزین پول نفت دولت پول در آورده. اینا هم نیست خیلی، یعنی صرف تحریم هم نیست. آقای مهندس سنجری
جانم،
جانتون میبله. آقای مهندس، من با آقای مقیمی پیشتر در این باره صحبت کردم و گفتم که آقا این قیمت خودرو بازار و این قیمت‌های بالا چرا باید این وضعیت داشته باشه؟ اشاره کردن به بحث تحریم، درست هم میگن، البته خب به حال متحریمیم، اما دو سال متوالی است که بحث نهضت داخلی سازی شروع شده. پارسال حرکت خوبی شد، بالغ بر 1.5 میلیارد دلار، نزدیک به 2 میلیارد دلار هدف گذاری شد از سوی وزارت صنعت داخلی سازی. و من یادمه که آماری که مسئولان خودروساز به ما ارائه دادن این بود که ما الان نیاز ما به واردات قطعه کم، به طور میانگین، حالا خودرو به خودرو فرق میکنه، به طور میانگین کمتر از 30% رسیده. این مال مثلا دیمای پارسال بود، قاعدتا الان باید بیشتر شده باشه دیگه. یعنی مثلا ما وابستگی اون مثلا باید شده باشه 25%. چرا وقتی صحبت از بالا رفتن میکنیم آقای کاکا میگن آقا قیمت ارز بالا رفته، اونم بالا رفته، مگه ما وابستگیمون به قطعات وارداتی مگه کم نشده؟ چرا باید بگیم آقا این مثلا قیمت خودرو افزایش پیدا کرده به نسبت دلاری که افزایش پیدا کرده از آذر پارسال تا امسال خودرو هم افزایش پیدا کرده، حالا به غیر از اون تنش‌های روانی بازار، چرا ربطی به ارز میدیم؟
ارز می‌کنم
ببین،
من اینو تحلیل شده ارز می‌کنم. برای اولین بار هستش که قیمت خودرو اتفاقا از نرخ ارز پیشی می‌گیره. یعنی شما اگر در طول 10-15 سال گذشته تحلیل بکنید، می‌بینید همیشه افزایش قیمت خودرو پایین‌تر از افزایش قیمت ارز بوده. ولی امسال به دلیل اینکه عرض کردم اون فشار تقاضا مضاعف شده، یعنی مهمترین عامل رو من بحث تقاضا می‌دونم. این یه نکته. نکته بعد در مورد بحث داخلی سازی، ما بخشی از این داخلی سازی رو صراحتاً باید عرض بکنم، فکر می‌کنم آقای دکتر کاکایی هم تایید بفرمایید.
بله.
بخشی از این داخلی سازی ما کذایی است. یعنی ما بعضی از این قطعات رو که خودمون از طریق خارج وارد میکردیم، متاسفانه دادیم به قطعه سازی که حالا اون داره میره وارد میکنه. به زعم خودروساز این قطعه داخلی سازی شده، یعنی یه شرکت داخلی داره اونو میاره، در حالی که شرکت داخلیه یا خود اون قطعه رو یا بعضی از قطعات اصلیش رو داره از خارج وارد میکنه.
ببینید صحبتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، وزیر که دروغ نمیگه که. بخیر آقای رحمانی وقتی گذ...